سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که امیدوار است حکومت طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کند. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز در گفتگو با رسانه ها در پاسخ به سؤال در مورد استفاده از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان گفت که اسلام آباد نگرانیش را در این باره با مقام های طالبان در میان گذاشته است. آصف درونی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از 19 تا 21 جولای در کابل بود و در مورد موضوعات مختلف از جمله مسائل امنیتی با مقامات طالبان گفتگو کرد. زهرا بلوچ گفت که حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم به پاکستان و جامعه جهانی تعهدات سپرده و اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. حکومت طالبان این ادعا را رد می کند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده می شود. سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جون گفته بود که طالبان روابط نزدیک خود با القاعده و تحریک طالبان پاکستان را حفظ کردند. در نتیجه فرو ریختن دیوار یک خانه در ناحیه نهم شهر قندهار، 3 و یک خانه جان باخته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه طالبان در قندهار در بیانیه گفت که این رویداد ساعت 3 صبح زود امروز رخ داده و قربانیان یک مرد، یک زن و یک کودکند. به گفته مقامات زخمیان به شفاخانه انتقال داده شدند. مقام های اوکراین امروز گفتند که در یک شبانه روز گذشته در جریان حملات قوای روسیه بر تأسیسات ملکی و زیربناهای صادرات غله اوکراین حداقل 6 نفر کشته شدند. با گفته این مقامات در بین کشته شده ها 2 کودک نیز شاملند و در این حملات وسایل زیاد تخریب شدند. دفتر لوی دریسیز قوای نظامی اوکراین در گزارش روزانه خود گفته است که روسیه 16 راکت کروس را به سمت اوکراین پرتاب کرده و دستکم 20 حمله هوایی انجام داده است. فردا در نخستین روز رقابت‌های جام فوتسال مرکز آسیا تیم‌های فوتسال افغانستان و قرقیزستان به مسافه هم می‌روند. بر اساس اعلام انجمن فوتبال آسیای مرکزی این بازی ساعت 11:30 پیش از ظهر روز یکشنبه آغاز خواهد شد. فردا یک بازی دیگر بین تیم‌های فوتسال تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. رقابت های جام فوتسال مرکز آسیا با اشتراک تیم های افغانستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تا روز یکشنبه هفته آینده به میزبانی تاجیکستان ادامه می یابد. خیرالله لعلزاد ورزشکار افغانستان در رشته مبارزات آزاد میگوید که کمربند قهرمانیش را به عنوان این کشور که با محدودیت های در زمینه کار، تحصیل و ورزش روبروان اهدا کرد. آقای لعلزاد به رادیو آزادی گفت که دیروز جمعه 3 ماه سرطان در تورنمنت مبارزات آزاد در ولایت کرمانشاه ایران در وزن 84 کیلوگرم شرکت کرد و با شکست دادن 3 حریف ایرانیش کمربند قهرمانی این تورنمنت را به دست آورد. وی افزود که در این رقابت ها 130 ورزشکار از سرتاسر ایران شرکت کرده بودند. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال زنان تیم ایالات متحده تیم ویتنام را 3-0 امروز شکست داد. بازی دیگر بین انگلستان و هایتی 1-0 به نفع انگلستان پایان یافت. ژاپن 5-0 زامبیا را برد و دنمارک 1-0 چین را شکست داد. استرالیا و نیوزیلند به طور مشترک میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال زنان هستند. در این جام 32 تیم ملی فوتبال زنان در 8 گروه بازی می کنند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک اداره ملل متحد تصویر تازه از وضعیت ناگوار بشری در افغانستان را ارائه کرده.
حدود 80% مردم افغانستان شدیداً با فقر مواجه هستند. اینها یک معیشتی مشروع ندارند که عایدشان سبب ازی شود که ضروریاتشان برشان کفایت کنند.
یک آگاهی امور بشری بود. اعتراض شماری از افغانها در پاکستان.
هدف از گرده همایی اعتراضی که تعدادی از زنان و اطفال متقاضی پیک و پیدو جمع شدن، رساندن صدای اعتراضشان به گوش مقامات امریکا می باشد که در پروسس کیسهایشان سرعت داده شود.
و دیپلمات بلندپایه ایالات متحده میگوید واشنگتن برای جلوگیری از افرادگرایی ایران با 3 کشور اروپایی از نزدیک کار میکند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد گفته که از سال 2020 درآمد افغانها 30% کاهش یافته و در حال حاضر 34 میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک‌های غذایی هستند. UNDP در گزارشی که درباره یک پروژه‌اش به نام آبادی نشر کرده، همچنان گفته است که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی وضعیت را بدتر کرده و 94% سازمان‌ها و مؤسسات خیریه در این کشور فعالیت‌های خود را متوقف یا محدود کردند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش اخیر خود درباره یک پروژه‌اش به نام آبادی در افغانستان به برخی از مشکلات افغانها در سال 2023 اشاره کرده است. در گزارشی که اواخر روز گذشته منتشر شده، آمده است که در حال حاضر نزدیک به 34 میلیون افغان به کمک‌های غذایی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، از سال 2020 تاکنون 30% از درآمد افغانها کاسته شده و 85% افغانها زیر خط فقر زندگی می کنند. در این گزارش آمده است که 27 میلیون افغان در سال 2022 از حوادث طبیعی متاثر شدند. بر اساس یافته های این سازمان، 78% افغان ها قرضدار هستند، 57% خانواده ها مقدار غذای خود را کاهش دادند و یا غذای خود را تغییر دادند و 15% خانواده ها فرزندان خود را به کارهای شاقه فرستادند. در این گزارش آمده است که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در سازمان‌های غیر دولتی وضعیت را بدتر کرده و در حال حاضر 94% سازمان‌ها در این کشور فعالیت‌های خود را متوقف و یا محدود کردند. در پایان سال 2022 حکومت طالبان کار زنان افغان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین ترتیب بسیاری از سازمان‌ها فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور محکوم شده و از آنها خواسته شده از این تصمیم عقب نشینی کنند، اما تاکنون تغییر در موضع حکومت طالبان ایجاد نشده است. UNDP در گزارش خود گفته است که از سال 2021 بدین سو از طریق پروژه آبادی به 10 میلیون افغان در زمینه‌های مختلف کمک کرده است. در این گزارش آمده است که این کمک‌ها شامل کاریابی برای زنان و مردان، کمک به خانواده ها در زمینه خدمات صحی و دوایی برای مقابله با بیماری ها و همکاری با زنان تجارت پیشه برای توسعه کارشان و بازاریابی به کالاهایشان می شود. در همین حال برخی از مردم افغانستان از بیکاری و فقر شکایت می کنند و می گویند که از صبح تا شام به دنبال کار می روند، اما عصر با دست خالی به خانه برمی گردند. زرغونه باشنده شهر کابل و سرپرست یک خانواده 8 نفر بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما کرایه است، کرایه ما اگر دفعه باشه میدم بدران کمک کنه، اگر نباشه هیچ امیالم کراش فاند ازم دیگه نه. نه ما میت مشکل است، 8 نفر هستند به خانه مینان، امیت مگردم چیزای زندگی رو جمع میکنم برشان میبرم، هیچ نداری امیال اول ما دادم اینجا کسی گفت نه کمک از بیا اما دم اینجا نه کمک بونه خب رابط پس.
عبدالله یکی دیگر از باشندگان این شهر که با کراچی دستی کار میکند میگوید که از صبح تا شام 50 افغانی درآمد دارد.
کارشمایی آنکه 50 رفع از یاد نمیشه یه تو بیکاری خواهی میگشتم ات بیکاری تو نه بابا کلاسی اکتری دارم تو بگم میگشتم ات.
گفتنی است که پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده بود که با کمبود بودجه مواجه است و تا ماه اکتبر تنها ماهانه به 5 میلیون نفر کمک رسانی کرده می تواند و پس از آن بودجه برای ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان نخواهد داشت. به همین ترتیب دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفت که در حال حاضر حدود 28.8 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و بیش از 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان فقر و بیکاری بیش از هر زمان دیگری در این کشور افزایش یافته است.
درباره نگرانی ها از افزایش فقر و بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و این که چه اقدامات برای بهبود این وضعیت صورت بگیرد، محمد خاطر پردیس با بشیر دودیال آگاه امور بشری گفتگو کرده.
متاسفانه تا دو سال اخیر روز با روز طوری که شواهد نشان میده و طوری که راپورهای مؤسسات جهانی نشان میده، در افغانستان فقر و گرسنگی روز با روز در حال ازدیاد است. ارقام نشان میده که حدود 20 یا 27 میلیون نفوس افغانستان، یعنی در حدود 80% مردم افغانستان شدیداً با فقر مواجه هستند. اینها یک معیشت مشروع ندارند که عایدشان سبب ازی شود که ضروریاتشان برشان کفایت کنه. با بیکاری مواجه هستند، با فرشانی فکری و جسمی مواجه هستند و فقر تنها این نیست که یک کسی بر سه وقت خود نان نداشته باشه. فقر و تشویش های اجتماعی و نارضایتی تمام ابعاد زندگی را در بر می گیرند. وقتی که غذا کیفیتش درست نبود، این خود به خود به معنای فقر هست. وقتی که وسایل ضروری مثل برق، مثل آب صحی، مثل شرایط تعلیم، اینا وسایل اطلاعاتی، وسایل تفریحی، اینا وقتی که برای مردم مهیا نبود، این یک فقر از فقر شدید است. اینا تمام از اینا وقتی که امیدواری از آینده قطع شد و مردم ما مسئولیت غذایی نداشت و از آینده خود ناامید بودن، این بدترین وضعیت است و ما میبینیم، متاسفانه میبینیم، مشاهده میشه که مردم ما عملا با چنین نابسامانی ها روبرو هستن.
جناب دودیال صاحب، برای مهار این وضعیت به نظر خودت چی باید شود؟
ما در محلات تولید نداریم، سکتور زراعت در هم و بر هم شده، سیستم های آبیاری آماده نیست و خدمات زراعتی، خدمات ترویج، اینا برای مردم، برای دهقان‌ها مهیا نیست. ما تولیدات زراعتی ما از هر سال کمتر شد. وقتی که تولیدات زراعتی نبود، اینا به پروسس هم شده نمیتونه، پس صنعت هم فلج است. وقتی که زراعت و صنعت نبود، تجارت هم وجود نداره. به خاطر از اینکه اقتصاد خود را بهتر بسازیم، به این قسمت ها توجه ضرور است. از طرف دیگر، رضایت مردم از حاکمیت یک شرط ضروری ثبات است. در شرایطی که مردم از حاکمیت رضایت نداشته باشه، در وجه ثبات اجتماعی به وجود نمیاد، در وجه امیدواری مردم قطع می باشه. وقتی که ثبات اجتماعی نباشه و مردم از آینده خود مایوس باشه، یک نارضایی حاکم در جامعه ایره تضمین کردن نمیتونه که اقتصاد خوب شود.
بسیار تشکر دودیال صاحب. اگر کمک های جامعه جهانی محدود شود، این موضوع چقدر میتونه که مشکلات افغانا را در افغانستان افزایش بده؟
متاسفانه اگر این کمک های خارجی ها، این مؤسسات اگر محدود میشه فعالیتشان یا بسته میشه، این در چنین شرایط فقر و در چنین وضعیت احتیاجی مردم، متاسفانه این بسیار ظلم است با مردم. بسته شدن این مؤسسات و محدود ساختن از خدمات مستقیما بالای زندگی مردم، بالای وضعیت اقتصادیشان، بالای صحتشان، بالای وضعیت روحیشان تاثیر بسیار بد داره. بنان عوض از این که ما این کمک های از اینا را محدود بسازیم، باید اونا را تشویق کنیم، بر اونا زمینی از این مساعد بسازیم که کمک های خود به دورترین نقاط اینا برسانه و اینا بر مردم ممید و مفید تمام شده.
گفتگوی بود با بشیر دودیال، آگاه امور بشری. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10:14 شب به وقت افغانستان است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان به آنچه عدم رسیدگی به کیسهایشان از سوی امریکا می خوانند اعتراض کردن. این پناهجویان می گویند کیسهای پی یک و پی دوی مهاجرت به امریکا را دارند و در پاکستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. گزارش در این مورد.
این صدا اعتراض دهخوازان و کودک پناهجوی افغان است که ادعا میکنند پرونده های پی یک و پی دوی مهاجرت امریکا را دارند. آنان که در یک مکان سربسته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تجمع کردند به خاطر آنچه عدم رسیدگی به پرونده هایشان از سوی حکومت امریکا عنوان میکنند اعتراض کردند. در نوارهای ویدیویی که برگزار کنندگان این تجمع اعتراضی بر رادیو آزادی شریک ساختند، یکی از بانوان معترض هدف از گردهمایی‌شان را چنین توضیح داده است: در همین حال بنفشه نوری یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست اعتراضی بر رادیو آزادی گفت حدود 2 سال می شود که به پاکستان رفته، اما این پیشرفت در پروندهش دیده نمی شود.
متاسفانه در مدت از 2 سال هیچ پروسسی در قسمت کیسای ما اتفاق نیفتاده و ما در وضعیت بی سرنوشتی به سر می بریم و به خاطر همی خواستیم که اعتراض کنیم. دیدی که ما تمام همون پسندازی که ما برنامه ریزی کرده بودیم به مدت 2 سال و تمام شده و از این به بعد بودن پاکستان برای ما بسیار مشکله.
اندیشه یکی از کودکان شرکت کننده در این نشست اعتراضی خطاب به مقام های حکومت امریکا گفت: این در حال است که زکریا بلوچ زکی پناهجوی افغان که 24 سال عمر داشت و از 2 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی میکرد، روز چهارشنبه هفته گذشته در خانهش خود را القابض کرده است. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت زکریا پرونده پناهندگی در امریکا را داشت، اما با علت تاخیر در این روند ناامید شده و دست به این کار زده است. دارندگان کیسهای پی یک و پی دو ادعا میکنند که آنان با اساس ایمیل وزارت خارجه امریکا برای طی مراحل پرونده هایشان به پاکستان آمدند و میخواهند در چه زودتر از مشکلات موجود در پاکستان رهایی پیدا کنند. این در حالی است که اخیراً یک لایحه زیر نام قانون تعدیل افغان که روند اقامت دائمی پناهجویان افغان را در امریکا با صدور ویزا به آنان را در کشورهای سیام تسهیل می سازد برای بار دوم به کنگره امریکا معرفی شده است. کاخ سفید با استقبال از این لایحه گفته که از همکاران افغان امریکا حمایت می کند. اخیراً پناهجویان افغان به شمول دارندگان پرونده های پناهندگی امریکا و دیگر کشورها از مشکلات متعدد از جمله آزار و اذیت و بازداشت از سوی پلیس پاکستان، عدم تمدید ویزاهایشان از سوی حکومت این کشور، بلند بودن بهای مواد خوراکی و دیگر مشکلات اقتصادی شکایت کرده و خواهان رسیدگی هر چه زودتر به پرونده هایشان هستند. موضوع بازداشت، آزار و اذیت و تمدید نکردن ویزا و دیگر اسناد اقامت پناهجویان افغان از سوی حکومت پاکستان را پیش از این نیز منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان و برخی از افغانهای مقیم پاکستان با رادیو آزادی شریک کردند، اما حکومت پاکستان تا به حال به گونه رسمی درباره این ادعاها چیزی نگفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دلیل بستن آرایشگاه های زنانه را رعایت نکردن توصیه های این وزارت از سوی مالکان آرایشگاه ها عنوان کرده، اما شماری از آرایشگران میگویند هیچ مکتوب در این باره دریافت نکرده بودند و برخی دیگر میگویند توصیه ها را عملی کردند، اما با آن هم طالبان به مسدود کردن آرایشگاه ها دستور دادند. بیشتر در این گزارش.
هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان علت تصمیم بستن آرایشگاه ها را عدم مراعات توصیه های این وزارت عنوان می کند، اما برخی از آرایشگران ادعا می کنند که هیچ مکتوب را مبنی بر رعایت توصیه های این وزارت دریافت نکرده بودند. شیما مسئول یکی از آرایشگاه ها بر رادیو آزادی گفت:
کسی برای ما کدام مکتوبی را نفرستاده است؟ ما در تلویزیون شنیدیم. من با 15 آرایشگاه دیگر در تماس هستم. هیچ کسی خبر ندارد. این همه دروغ است. اما ضرورت به گفتن نیست. به دکانهای ما می آمدن، می دیدن. ما مسلمان هستیم، کلمه می خوانیم. امت محمد رسول الله هستیم. در آرایشگاه ما قرآن شریف گذاشته شده، جای نماز گذاشته شده. اما امروز بسیار جای افسوس است که این دکان بسته می شود و ما از اینجا می رویم.
شیما که امروز آرایشگاهش را بسته، قصه آخرین روزش را چنین بیان می کند:
من 8 شاگرد دارم. امروز آمده بودند، مواد را جمع‌آوری می کردند. همه هم دیگر را در آغوش می گرفتند. با صدای بلند گریه می کردند. من خودم هم با آنها بسیار گریه کردم.
او که تاکید می کند کدام مکتوبی را مبنی بر رعایت توصیه های طالبان دریافت نکرده، می گوید مواردی که در مکتوب بود همه آنها را مراعات کرده بود. اما حسو، یکی از باشندگان ولایت بلخ، بر رادیو آزادی می گوید مکتوب را دریافت کردند.
تقریبا 2 ماه پیش بر ما یک مکتوب آمده بود. باید هر رقم حصولی که سر ما سرپیچی نکردیم. تابلوهای ما را که گفته انار داره او را گفتن ما کردیم. حتی فیلم بردار و عکاس و داماد و چیزها را ما در بین آرایشگاه اجازه نمی دادیم. خود ما همیشه فکر می کردیم که بیخی دیگر زندگی ما به آخر رسیده.
آقف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلونیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده است. اما زمانی که رادیو آزادی در مورد ادعاهای آرایشگران از او پرسید، او به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً دستور داده که به شمول کابل آرایشگاه های زنانه در 34 ولایت افغانستان تا تاریخ 3 ماه اسد، یعنی تا روز سه‌شنبه بسته شود. یک منبع در اتحادیه کسبکاران و دکانداران افغانستان میگوید به اساس محدودیت تازه حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه زنانه در سراسر کشور بسته خواهد شد که در نتیجه 60,000 زن از کار محروم خواهند شد. روزا تنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است این کار زنان متشبس را به گونه نامتناسب متاثر خواهد ساخت و این یک مانع برای کاهش فقر و احیای مجدد اقتصادی است. گفتنی است با وجود واکنش‌ها در داخل و بیرون از افغانستان در این مورد طالبان هنوز تصمیمشان را تغییر ندادند. پیش از این طالبان محدودیت‌های شدید دیگری بر زنان وضع کردند. ممنوعیت زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و در همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی، از جمله دفاتر سازمان ملل متحد، ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها از جمله این محدودیت‌ها هستند که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن با 3 کشور اروپایی از نزدیک کار میکند تا جلو افرادگرایی ایران گرفته شود. آنتونی بلینکن در مورد توسعه برنامه‌های اتمی ایران و آنچه تلاش‌های تهران برای بی‌ثباتی شرق میانه و مداخلات ایران در اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با تلاش‌های اتمی ایران اظهار نگرانی کرده است. او دیروز در یک سخنرانی در کلرادو گفت کوشش‌هایی که در جریان امضای پیمان اتمی صورت گرفت تا ایران به اسلحه اتمی دست نیابد دیگر وجود ندارند و مسعی ایران برای به دست آوردن اسلحه اتمی گسترش یافته است. رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 از توافق اتمی امضا شده با ایران خارج شد و تحریم‌های بیشتر را علیه این کشور اعلان کرد تا ایران نتواند به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. تهران در این 5 سال از تعهدات در این پیمان با جامعه جهانی عقب نشینی کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت قبلا در مورد پیمان اتمی با ایران نظریات واشنگتن با بریتانیا، جرمنی و فرانسه یکسان نبود، اما به گفته او هم اکنون نظریات آنها با هم بسیار نزدیک شده است. آقای بلینکن افزود که اکنون ایالات متحده با این سه کشور اروپایی در حال همکاری می باشد تا بر علیه بعضی از تلاش های حکومت ایران دست بکار شوند. حکومت رئیس جمهور جو بایدن از آغاز کار خود تلاش کرد که پیمان اتمی با ایران را از نو احیا کند، ولی این مذاکرات که به میانجیگری اروپا شروع شده بود در تابستان سال گذشته به نتیجه به پایان رسید. وزیر خارجه آمریکا در رابطه با نگرانی ها از تلاش های ایران در منطقه گفت ایران از آن گروه های حمایت می کند که منطقه را بی ثبات می سازند و از سلاح‌های استفاده می کند که روسیه به آن می دهد و همچنان روسیه از ایران طیاره های بی پیلوت را به دست می آورد و از آنها در جنگ اوکراین کار می گیرد. ایران از زمان طولانی به این سو از دادن درون یا طیاره های بی پیلوت به روسیه انکار می کرد، اما با ارائه اسناد و شواهد معتبر از سوی نهادهای غربی، وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان این موضوع را قبول کرد که ایران به روسیه طیاره های بی پیلوت داده، اما ادعا کرده که این طیاره ها قبل از جنگ اوکراین به روسیه داده شده و تعداد آنها هم محدودند. اوکراین حکومت ایران را متهم کرده است که راست نمی گوید. اوکراین بیان می کند که تا حال صدها طیاره بی پیلوت ساخت ایران را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کار گرفته شدند سرنگون ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان یک مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان در پاکستان می گویند که برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را برای مهاجران افغان در پاکستان به اجرا می‌گذارند. این مرکز اخیراً از سوی شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری افغانستان در اسلام آباد ایجاد شده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان نهاد است که حدود 3 ماه پیش از سوی مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان ایجاد شده است. مسئولان این مرکز میگویند که 150 کارمند دارند که 80 تن آنان زنان هستند و در بخش‌های صنایع دستی، تئاتر، سینما، کورس‌های انگلیسی، کامپیوتر و قرآن کریم، کارگاه‌های ظرفیت زنان و مشاوره خانوادگی به گونه‌ای رضاکارانه به این مرکز همکاری دارند. شاپور صداقت رئیس این مرکز به رادیو آزادی میگوید با ایجاد مرکز یاد شده توانستند گوشه ای از مشکلات روحی و روانی افغانها را که به علت مهاجرت و بی سرنوشتی در پاکستان با آن مواجه هستند رفع کنند.
فرنگی ها، خانم ها و هنرمندایی را که در مدت 2 سال بعد از سقوط جمهوریت به کشور پاکستان مهاجر شدند در مجموع کسایی بودند که در کجا صاحب مقام منزلتی بودند، وظایف بسیار خوب داشتند، درآمد خوب داشتند و به خاطر تهدیداتی که وجود داشت کلشون ناخودآگاه مهاجر شدند، آمدند در کشور پاکستان و در اینجا در یک شرایط بسیار بد رویی و روانی و اقتصادی زندگی میکنن. حال ما احساس میکنیم که همون بشاشیت و تراوت و سرزندگی را که قبلن که داشتن در افغانستان کم کم دوباره نمایان شده میره و یا مصرف شدن انرژی را که دارن، اما مسلک را که دارن برای دیگرها انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
او افزود اکثریت افغانها تحت برنامه های آموزشی آنها پرونده های پناهندگی دارن و تا زمان رسیدن به کشور مقصدشان توانند در مرکز آنها یک حرفه را بیاموزند. به گفته آقای صداقت، آنها بعضی محافل تفریحی را نیز برای سرگرمی خانواده های افغان برگزار می کنند. لیلا همدرد، معاون مسلکی و فرهنگی این مرکز بر رادیو آزادی گفت با راه اندازی کورس ها توانستند به کودکانی که نمی توانند به مکتب بروند کمک کنند.
ما بر کودک ها در نظر گرفتیم، کورس های کامپیوتر، کورس های انگلیسی، کورس های قرآن شریف و دپولی هستی. ما می خواهیم که بر والدین از اطفال یک رای درآمد پیدا شود که اینا بتانند به خوبترین وجه اولاد خود صاحب درس و تحصیل بسازند. فال مهاجر افغانی را در مکتبای پاکستان اجازه داخله نمیدن. ما میخواهیم یک جای بسیار کوچک بر از اطفال بسازیم که اینا بتانند درس بخوانند.
کاجل احمد یعقوبی از استادان رضاکار بخش صنایع دستی این مرکز در رادیو آزادی گفت هدفش از آموزش به زنان خودکفا ساختن آنها است.
من خودم استاد بخش صنایع دستی میباشم و در حدود 3 نفر شاگرد داریم. بسیار احساس خوشی میکنم که در مهاجرت به خدمت تمام خانمای افغان هستم و در پلویشان استاده هستم تا بتانن از همی حالت که دارن براین و خود کفا شوند، سرپای خود استاد شوند، به خود و خانواده خود یک کمک کده بتانن.
ما
مریم از شاگردان مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان میگوید با استفاده از این فرصت میتواند یک چیز آموخته و کسب درآمد کند.
ما در اوجه میریم در بخش صنایع دستی آموزش میبینیم و از چیزای خوبتر بهتر یاد میگیریم و ما میخواهیم که یعنی از این فرصت استفاده کنم و به خاطر آینده ما کار کنم. ما خانم نانوار فامیل هستم و میخواهیم که در آینده همی پیشیم شود و از همی استفاده کنم و به اقتصاد فامیلم کمک کنم.
فاطمه از شاگردان صنف آموزشی این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
با کورس انگلیسی و قرآن شریف مرکز فرهنگی درس میخوانم. ما اسناد نداریم، ما را در کورس مکتب پاکستانی نمیمانند. ما به خاطر اونم در مرکز فرهنگی درس میخوانیم. امیدوار هستم که مرکز فرهنگی یک چند مضمون مکتب دیگرم برای ما جور کنه.
مسئولان مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان میگویند که برخی برنامه‌های آموزشی آنلاین هم در بخش